با به ارتش امریکا هم خواهد کشید.
آقای دکتر، این صورت دموکراسی، حالا منظورم دقیقاً این چهره دموکراسی آمریکایی از این پس خب یه شکل دیگه‌ای به خودش گرفته، رنگ باخته در واقع. به نظر شما این چهره، حالا فارغ از کلیشه‌های معمول و یا شعار زدگی، واقعاً از این پس چگونه میشه؟ چه شکلی قراره در جهان اتفاق بیفته؟ این آمریکای جدید به چه شکلیه؟
ببینید، چهار تا اتفاق در پاسخ به سوال شما قابل تحلیله. یکی کم رنگ شدن مشروعیت بین المللی سازمان ملل متحد هست. سازمان ملل متحد مخصوصا رکن شورای امنیتش به جهت ساختار ظالمانه‌ای که داره، ساختار یک جانبه که داره، مثلا شما هم مسئله وتو، مسئله دابل وتو، اینا موضوعاتیه که اصلا به هیچ عنوان قابل قبول نیست در حقوق بین الملل و وضعیت فعلی جهان بین الملل. پدیده دوم در آستانه تجزیه قرار گرفتن اتحادیه اروپا است که اینم بسیار جدی است. شما الان در جریان هستین، بعد از اینکه انگلستان اعلام خروج کرد از اتحادیه اروپا و همون موضوع برگزیت مشخصا، امروز شما می‌بینید که ایرلند به اصطلاح، در واقع ایرلند شمالی، با کمبود مواد غذایی، دارویی و مشکلات ارضی اینها مواجهه، و این هم خب یه نکته است. نکته سوم در پاسخ به سوال حضرت عالی، پایان سیر تطور لیبرالیزمه. لیبرالیزم چهار مرحله رو طی کرده تا امروز، از لیبرالیزم سنتی تا لیبرال دموکراسی که امروز باش مواجه هستیم، و لیبرالیزم دیگه شکل پنجمی نخواهد داشت. یعنی هر چی داشته به قول معروف رو کرده، هر اون چیزی که به عنوان ارزش، به عنوان شعار، به عنوان گفتمان، به عنوان هدف مکتبی و نهضتی میتونست مطرح بکنه. شما در همین کتاب واپسین انسان و پایان تاریخ فوکویاما این رو میبینید دیگه. فوکویاما میگه که دیگه بعد از لیبرال دموکراسی تمدنی به کاملی لیبرال دموکراسی شاهد نخواهیم بود. خب این هم دیگه افول، چون هر چی داشتن تو این چند صد سال نشون دادن، چیز جدیدی ندارن بگن. این هم نکته سوم. یعنی به عبارت بهتر، امریکا خزائن گفتمانیش رو از دست داده، چیزی دیگه در کیسه گفتمانی نداره برای اینکه بخواد رو بکنه.
بله، خب حالا با تمام این صحبتایی که شما داشتید، مراسم تحلیف تا ساعتی بعد در واشنگتن برگزار میشه. به نظرتون آینده سیاسی آمریکا با سکانداری جو بایدن چطور پیش میره و آیا با حاشیه‌های به متن آورده شده این 4 سال گذشته آمریکا اوضاع داخلی و بین المللیش به این زودی قابل ترمیمه؟
ببینید، آمریکا طی 4 سال آینده با بحران امنیتی مواجه خواهد. وقتی بحران امنیتی باشه، طبعا دولت مستقر نمیتونه بازسازی بکنه قدرت داخلی کشور رو. بحران امنیتی هم مستدر شما دو تا رکن داره دیگه. یک رکنش عوامل زمینه‌ساز هست، خود همین ترامپیزم، خود از دست رفتن جایگاه بین‌المللی امریکا، و دوم عوامل شکوفا کننده است. این عامل شکوفا کننده دست ترامپه. از ترور یک رئیس جمهور شروع میشه تا مرگ بایدن، مرگ اتفاقی مثلا، تا انشقاق در ارتش امریکا، تا اعلام استقلال ایالت‌های امریکا. بسیار مهیجه. من فکر می‌کنم که دولت بایدن مثل چهار رئیس جمهور گذشته که ترور شدن، با چالش‌های بسیار جدی مواجه خواهد بود، و امریکا در 4 سال دوره ریاست جمهوری آقای بایدن شاهد فوسه‌اندازی و تولد نو با ساختار جدید به مراتب بسیار ضعیف‌تر خواهد بود، و همین مسئله بحران‌های امنیتی است که رمق رو از دولت بایدن خواهد گرفت. چون ببینید، اصلا بحران امنیتی هم نداشته باشیم، دولت بایدن زمان می‌خواد تا آمریکا رو برگردونه به دوران قبل از ترامپ.
بله.
و من فکر می‌کنم که مشکل اصلی آمریکا و چالش اصلی که آمریکا باهاش مواجه خواهد بود بحران‌های امنیتی است، و هر چی هم زمان می‌گذره، چین در حال صحبت ثانیه است. هر ثانیه‌ای که آمریکایی‌ها متوقفاً، چینی‌ها در حال رشدن در حوزه تجارت. هر ثانیه‌ای که آمریکا از حیث گفتمانی داره عقب می‌شینه، به همون میزان قدرت مقاومت در بحث گفتمانی رو به توسعه است. نفوذ منطقه‌ای ایران رو شما دارید می‌بینید. فرهنگ آمریکا ستیزی که در ملت‌ها رو به شیوع هست، هر روز بیش از دیروز هست. آمریکا 24 ساعت هم در شرایط افول به سر ببره، از جایگاه بین‌المللی و ثبات داخلیش فاصله خواهد گرفت.
بسیار خب، ممنونم آقای دکتر. بخش رو که همکارانم آماده کردن میشنویم، برمیگردیم و بیشتر با شما صحبت میکنم.
خدمت.
در حال حاضر وضعیت واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، اصلا شبیه حال هوای جشن نیست، بلکه حصارهای امنیتی بلند، سیم خاردار و نمایش قدرت در این شهر مشهود هستند. ساختمان کنگره در وضع آماده باش قرار دارد. حدود 25,000 نیروی گارد ملی در این شهر مستقر شدند. این تدابیر در پی تهدیدهای مربوط به خشونت‌های گروه‌های راستگرای افراطی اتخاذ شده است. محوطه جوی ساختمان کنگره که معمولاً قانون برگزاری مراسم تحلیف است، حالا به روی حضور مردم بسته شده.
این گزارش را CNN می دهد، شبکه‌ای که حتی خارج از آمریکا مخاطب دارد. اما حالا وضع به آنجا رسیده که بنا به اعتراف همین شبکه، تعداد نیروهای گارد ملی آمریکا برای حفاظت از این مراسم از تعداد کل نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان و سوریه بیشتر شده. گرچه چند ساعتی بیشتر به تحلیف بایدن نمانده، اما بگذارید کمی به عقب برگردیم. ترامپ که با ترور سردار سلیمانی تصور می‌کرد یک والور انتخاباتی را در میان طرفداران دو آتشه خود برافروخته، شاید فکرش را هم نمی‌کرد که پس از این کار تروریستی به جای همای شانس بختک افول بر شانه‌هایش بنشیند. تظاهرات میلیونی در ایران و عراق و دیگر کشورها و سپس پاسخ قاطع ایران در حمله به پایگاه عین الاسد ورق را برگرداند. اما این همه ماجرا نیست. پیکربندی اجتماعی مبتنی بر اصالت سود لیبرالیسم کاری کرده که دمل چرکین اجتماعی از درون آن این گونه سرباز میکند.
وضع خود اونا رو شما ملاحظه کنید، وضع تماشایی است. رئیس جمهوری که الان سر کار هست و انتخابات رو او بناست برگزار کنه، او میگه که این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست. این رو کی میگه؟ این رو اون رئیس جمهوری میگه که خودش الان سر کاره و انتخابات رو او داره در واقع اجرا میکنه. میگه این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست. اون یکی رقیبش هم در مقابل میگه که ترامپ قصد تقلب وسیع دارد. این دموکراسی آمریکایی اینه.
از یک سو ترامپ هنوز شمارش آرا تمام نشده بود، خودش را پیروز انتخابات معرفی میکرده.
صراحتا بگم، ما در انتخابات به پیروزی دست یافتیم. ما با اختلاف پیروز شدیم. اونا میدونستن که نمیتونن به پیروزی برسن.
از سوی دیگر بایدن هم به هوادارانش وعده فتح کاخ سفید را میداده.
ما در مسیر پیروزی در انتخابات قرار داریم. باید صبر کنیم تا کار سخت شمارش آرا به پایان برسد.
اما به هر حال ترامپ نمیخواست کوتاه بیاید. او به هر وسیله‌ای متوسل شد تا نتیجه را برهم بزند که ناکام مانده. که آخرینش که نقطه اوجش به حساب میاید، دعوت از هواداران رادیکالش برای تجمع در برابر کنگره بوده. شبکه ABC نیوز 18 دی ماه امسال.
این آشوب و بی‌قانونی در سراسر قلب دموکراسی آمریکاست. این آشوب‌ها پس از آن روی داد که رئیس جمهور آمریکا از آشوبگران خشمگین و از حامیانش خاص با اعضای کنگره رو در رو شوند، و این در حالی است که معاون خود او در حال آماده شدن برای تایید نتیجه انتخابات بود.
حالا ترامپ در یک محاصره سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفته. همان توییتر که در آشوب‌های دیگر کشورها به ویژه ایران بهترین محمل برای دمیدن به آتش اغتشاشات بود، اکنون تنها به خاطر آنکه ترامپ هوادارانش را مبادا دعوت به شورش کند، صفحه او را با بیش از 85 میلیون دنبال کننده بست. این سطح از آزادی بیان سلیقه‌ای به حدی بود که لیندسی گراهام سناتور آمریکا صدایش درآمد. او در گفتگو با فاکس نیوز به صراحت گفت:
توییتر، گوگل و همه رسانه‌های اجتماعی و شرکت‌های خصوصی در مسیر فعالیت می‌کنند که نوعی مسئولیت دارند. این لحظه‌ای در دموکراسی آمریکاست که ما باید این روند را تغییر دهیم. اگر ما علیه گوگل و توییتر اقدام نکنیم، توانایی دموکراتیک خود را برای صحبت کردن با یکدیگر از دست می‌دهیم.
اما انگار این تمام ماجرا نیست و باید منتظر چالش‌های دیگر در ساختار اجتماعی و سیاسی آمریکا باشیم.
شما شنونده باستاب از رادیو فرهنگ هستید. در استودیو باستاب جناب آقای دکتر سید محمود محمدی، پژوهشگر مسائل بین الملل همراه من هستند. آقای دکتر، یه نکته بسیار مهم در این باره اینه که برخلاف سایر انتخاب‌های دوره‌های قبل، در این دوره تنش‌ها به اوج خودش رسیده بود و حالا همونطور که می‌دونید چند روزی هم هستش که پایتخت آمریکا تبدیل به پادگان بزرگ نظامی شده بود برای سرکوب اعتراض‌های مردم. به نظرتون این روزهای آمریکا چرا تا این حد مسئله تحلیف 56 انقدر پرتنش شده؟
ببینید، شرایط امریکا بسیار شبیه شرایط شوروی است در 1970. این قشنگ قابل مقایسه. که شوروی در آستانه فروپاشی بود دیگه، که اون جمله معروف حضرت امام که من صدای خرد شدن استخوان‌های کمونیسم رو دارم میشنوم، اون نامه‌ای که به گورباچوف نوشته شد.
بله.
منتها با این تفاوت‌های دیگه، مثلا ترامپ رو ما نمیتونیم با گورباچوف مقایسه بکنیم. این تفاوت‌ها، چون آقای گورباچوف مرد اصلاحات بود، ترامپ مرد ناسیونالیه، به عبارتی یه آدم فاشیست ناسیونال تلقی میشه، یه همچین چهره‌ایه. بنابراین امریکا قدر متقن در شرایط موجود در حال فروپاشی است. من اعتقادم اینه، بارها هم عرض کردم که امریکا افولش از سال 2007 به این ور شروع شده. امریکایی‌ها خب خیلی هم البته مخالفن با این نظریه که من دارم، به هر حال هر کی نظری داره، هر کی دیدگاهی داره.
بله.
من با توجه به علائم و عوامل موجود تحلیلم اینه، و خب و عامل اصلی هم عرض کردم که پایان عمر تمدنی امریکایی ها بوده. امریکایی ها مدل دموکراسی هم که امروز در درون خودشون با چالش مواجه شدن، یه تعبیر رو سید حسن نصرالله داشت، گفت امریکایی ها اون یک روز تسخیر کنگره، یک روز بود دیگه، به هر حال شاید کمتر از یک روز اتفاق افتاد، بخش خیلی کوچکی از جنایات که خودشون در کشورهای دیگه، ببینید، به بهانه صدور دموکراسی به کشورهای دیگه حمله کردن، مشروعیت بخش، عامل مشروعیت بخش شد سازمان ملل متحد. جنایت‌هایی که در کشورهای دیگه به اسم صدور دموکراسی انجام شده، دموکراسی مردم سالاریه، ما که نمیتونیم مردم سالاری به زور صادر بکنیم، که اصلا دموکراسی یه مقوله سیاسی فرهنگیه، یعنی یک موضوع سیاسی فرهنگی است. اینطور نیست که شما بیه با حمله به کشور دیگه، با ساقط کردن رژیم‌های سیاسی که متکی به دولت، نظام‌های سیاسی که متکی به دولت است، با سر قدرت آوردن دست نشونده هایی که ملت نمیخوانشون ولی امریکایی‌ها پشتشون، مثل رژیم آل سعود. خب دیگه پایان این دوره ها هست و امریکایی‌ها به اعتقاد من هر چه سریعتر باید فکر آینده امریکای پسا امپراتوری باشن. به تعبیر آقای رابرت شورد میگه امریکا امپراتوری در حال احتضار. امریکایی‌ها باید فکر به حال خودشون بکنن در نظم جهانی بعد از جایگاه فعلی امریکا.
بله. خب برگردیم به دونالد ترامپ و روزهای پیش روش. اوضاع سیاسی ترامپ پس از این مراسم و انتقال قدرت به چه شکلی هست و گمان زنی های متعددی هم در این باره البته وجود داره. تحلیل شما از این مسئله چیه؟
ببینید، ترامپ از دو حال خارج نیست. یک حالت اینه که ترامپ حذف بشه، این فرضیه ترور ترامپ که به جد مطرحه. بعضی از آقایون معتقدن که ترامپ توسط خود امریکایی حذف میشه، چون مادامی که ترامپ هست، این عامل محرک هم باقی هست، هر جای خودش هست و میتونه برای امریکا مشکل ساز بشه. فقط دولت بایدن نیست، ترامپ معتقده که دولت بایدن مشروع نیست، دولت‌های بعدی هم که بعد از بایدن میان مشروع نخواهند بود. دیگه هیچ انتخاباتی بعد بایدن برای ترامپ مشروع نیست.
حتی در بخش‌های اولیه صحبتتون هم یه مثال جالبی زدید، ترامپیسم. الان
ترامپیسم، جریان ترامپیسم،
جریانش شکل گرفته در آمریکا،
شکل گرفته دیگه.
بله.
منتها یعنی میخوام بگم این دو تا سناریویی که مطرحه، یک سناریو اینه که امریکا از شر ترامپ خلاص بشه، ترامپ رو ترور بکنن،
اون جریان هم تموم بشه،
تا این جریان تموم بشه. بله. به عبارت دیگه ریشه رو قطع بکنن تا این جریان متوقف بشه. و حالت دوم اینه که ترامپیسم ادامه پیدا بکنه. شما تصور کنید آقای بایدن بیاد مراسم تحلیف هم انجام بشه، بایدن هم قدرت رو تحویل بگیره. مادامی که ترامپ هست، مادامی که ترامپیسم، طرفداران ترامپ در همین تسخیر کنگره پرچم امریکا رو برداشتن، پرچم انتخاباتی ترامپ رو جای پرچم امریکا گذاشتن.
داره.
خیلی پیغام داره، خیلی پیام داره این کاری که اون طرفدار ترامپ کرده بود. به هر حال مسئله ترامپیز، من فکر کنم که امریکایی اگر در فرض وجود بایدن هم عرض کردم با یک جریانی به اسم ترامپیز که به نوعی میشه ازش تعبیر کرد به نئونازیست، مهاجرهایی که در امریکا حضور دارن خطر جانی براشون هست، امریکایی به مهاجره لطمه خواهند زد طرفداری ترامپ.
بله.
و اعلام استقلال ایالتایی که طرفدار ترامپ، اینا به جد، چون بر اساس قانون اساسی امریکا این امکان وجود داره که یکی از ایالتای آمریکا بلند شه اعلام استقلال بکنه، و اینها دو تا سناریویی که پیش بینی میشه. ترور ترامپ هم به این سادگی نیست. شما فکر کنید که مثلا خیلی راحت بشه ترامپ رو در امریکا ترور کرد یا حذف بکنه، خود امریکایی‌ها بخوان کار بکنن به این راحتی نیست. امریکایی‌ها تحمل ترامپ هم بسیار هزینه هنگفتی برای امریکا خواهد داشت، هم در عرصه بین المللی و هم در عرصه داخلی. و من فکر میکنم که در هر حال امریکا شاهد یک حوادث عجیب و غریب مهیج در آتیه خواهد بود. سوژه های خبری خیلی خوبی خواهد دید در آتیه نسبت به این موضوع.
بله.
و من پیش بینیم کماکان مسئله بحران های امنیتی است. حذف ترامپ رو به اعتقاد من منتفی است و ترامپیزم امریکا رو دچار تجزیه و فروپاشی خواهد کرد. با توجه به آمادگی پلیس بسته گارد ملی امریکا آماده باشند دیگه، چندین هزار نیروی نظامی مسئول تامین امنیت مراسم تحلیف شدن. شاید در مراسم قطعا تجمعات خواهد بود، اعتراض ها خواهد بود، آشوب ها قطعا خواهد بود، ولی اینکه این آشوب ها مهار بشه یک مسئله جدی است. بعد احتمال داره، این همه به حال گمانه‌زنی است، ممکنه در مراسم تحلیف بایدن ترور بشه، حالا ولو ترور ناموفق، این احتمال بسیار جدیه. در فرضی که تحلیف به سلامت انجام بشه، ترامپ دستبردار فضای حاکم بر سیاست داخلی امریکا نخواهد بود و قطعا امریکا رو با چالش های مواجه خواهد کرد، مخصوصا در باب رسواگری. ترامپ به هر حال شما ببینید 4 سال رئیس جمهور کشور بوده، تنها چیزی که ازش بهره نبرده سیاسته، یعنی واقعا 1% فکر منافع ملی خودشون نیست. فکر میکنم امریکا افشاگری های بعدی در راجب مسائل بسیار زیاد که موجب آبروریزی بدتر امریکا، از دست رفتن اعتبار بین المللی امریکا بیش از پیش خواهد بود. ترامپ امریکا رو نابود خواهد کرد در یک کلمه.
درست. بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون و ممنون از اینکه تشریف آوردید به استودیوی باستان.
خواهش می‌کنم.
آرزوی موفقیت براتون دارم. خدا نگهدارتون. از همراهی شما شنوندگان محترم برنامه باستاب ممنون و سپاسگزارم. باستاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی تقدیم شما شد. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
راهی نمانده تا رسیدن به قله‌های پیشرفت،
راهی نمانده تا بالا رفتن درصد مطالعه در کشور،
راهی نمانده تا نهادین شدن فرهنگ کتابخوانی.
اگر حواسمان باشد و مواظب قاچاقچیان کتاب باشیم.
با حمایت از ناشران و تولید کنندگان کتاب سهم کوچکی در بالا رفتن فرهنگ کتابخوانی داشته باشیم.
کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
تارنمای نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران www.tehranbookfair.ir.
شبتون بخیر. از استودیوی پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان محترم هستیم. ممنونیم که ما رو همراهی می‌فرمایید. و اما برنامه بعدی عنوان شفاخانه است. مدت این برنامه حدود 23 دقیقه است. ما تا ساعت 22:10 شب در کنار شما خواهیم بود. امیدوارم فرصت همراهی داشته باشید. می‌رسیم به ساعت 20 و شفاخانه رو تقدیمتون می‌کنیم.
شفاخانه. کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
نامش دوا و یادش شفاست. با یاد و نام خدا شروع میکنیم. صمیمیت و گرمای سلام ما پیشکش این روزهای پاییزی شما. طبیبان و حکیمان طب ایرانی اسلامی از قدیم گفتن که خودتون رو بپوشونید. این روزها بیشتر مراقب سلامت خودتون باشید، به ویژه حالا که سرماخوردگی و آنفولانزا و بیماری های فصلی هم در کنار کرونا مزید بر علت شده. این برنامه 30 دقیقه‌ای با موضوع طب سنتیه. امروز قرار هست با یک گیاه دارویی آشنا بشیم. به عطاری سری میزنیم. در بخشی از برنامه هم با تاریخچه طب ایرانی اسلامی آشنا خواهیم شد و در فرصت پیش رو کمی هم از تعریف طب مکمل از سوی سازمان جهانی بهداشت خواهیم گفت. شماره پیام کوتاه ما 30558. دوستان عزیز، در سال 1978 WHO سازمان بهداشت جهانی از طب سنتی و مکمل به این تعریف مشخص رسید. مجموعه تمامی علوم نظری و عملی که در تشخیص طبی، پیشگیری و درمان بیماری‌های جسمی، ذهنی یا ناهنجاری‌های اجتماعی به کار می‌رود و به صورت گفتاری یا نوشتاری از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد. در کشورهایی که سیستم خدمات پزشکی آنها بر پایه طب مدرن استوار است، به جای طب سنتی اغلب از واژه طب مکمل و جایگزین استفاده می شود. گاهی هم عبارت طب غیر نامتعارف به گوش می رسد. بهداشت جهانی علتهای پیشرفت و لزوم ترویج طب سنتی را در نقاط گوناگون جهان چند نکته عنوان می کند. یکی این که خصوصیات ذاتی طب سنتی پیشرفت آن را سبب می شود. از دیرباز طب سنتی روش خوددرمانی مردم بوده، به همین دلیل برای آنها به سادگی قابل پذیرش است. طب سنتی جزئی از فرهنگ مردم است و در حل بعضی مسائل فرهنگ سلامت نقش کلیدی را به عهده دارد. توسعه و ترویج طب سنتی احترام به فرهنگ و میراث مردمان در سراسر دنیا است. یکی دیگر از دلایل لزوم و ضرورت توسعه و گسترش بیش از پیش طب سنتی کل نگر بودن آن است. طب سنتی بر این نکته تاکید می کند که سلامتی و بیماری نتیجه نبودن تعادل و توازن انسان در کل وجود اوست. به عبارت دیگر، در علاج بیماری ها به جای آنکه مستقیماً علائم بیماری را نشانه بگیرند، باید تعادل و توازن در قدرت خوددرمانی انسان را برقرار کند. و ما همچنان در شفاخانه رادیو فرهنگ چشم به راه شماییم. حالا نوبت شماست، بفرمایید. اگر مایلید با یکی از گیاهان آشنا، پرکاربرد و البته پرخاصیت آشنا بشید، لطفاً در چند دقیقه پیش رو با معین بادپا همراه باشید.
رازیانه یکی از گیاهان سنتیه که ظاهری شبیه کرفس داره و طعمش هم شبیه شیرین بیانه. ممکنه ابتدای کار طعم اون چندان به دلتون نچسب، اما خواص رازیانه برای بدن اونقدر زیاد هست که اگه از اونها اطلاع پیدا کنید حاضری طعمش رو هم تحمل کنید. امروز درباره خواص این گیاه بیشتر صحبت میکنیم. رازیانه از خانواده سبزیجاتی مثل کرفس و هویج وحشیه و مانند اونها پیاز سفید رنگ و ساقه بلندی داره. تمام بخش‌های رازیانه از بذر و پیاز گرفته تا ساقه و برگ‌ها خوراکی هستند. اصل رازیانه به کشورهای مدیترانه‌ای مثل یونان و ایتالیا برمیگرده، اما امروزه در کشورهای مختلفی از آمریکا و هند تا روسیه کشت میشه. از تقطیر بخار دونه‌های خرد شده رازیانه روغنی به دست میاد که به همراه دونه‌های رازیانه در زمینه آشپزی و همچنین از زمانهای قدیم به عنوان خوشبو کننده مورد استفاده قرار می گرفت. این روغن گیاهی همچنین به صورت گسترده برای اهداف دارویی هم استفاده می شد. در یونان، روم و مصر باستان از رازیانه به عنوان نماد سلامت و رفاه استفاده می کردند. رازیانه حاوی مقادیر بالای آنتی اکسیدان ها و موادی هستش که دارای خواص ضد التهابی قویه و با کاهش رادیکال های آزاد بدن خطر ابتلا به بیماری های مزمن از جمله بیماری های قلبی و عروقی، چاقی، سرطان، بیماری های عصبی و دیابت نوع 2 رو کاهش میده. رازیانه به خاطر اینکه حاوی مقادیر بالای فیبره به کاهش کلسترول خون بالا کمک میکنه و خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی رو هم کاهش میده. ضمن اینکه به دلیل مقادیر بالای منیزیم، پتاسیم و کلسیومی که داره باعث کاهش فشار خون بالا میشه. رازیانه ممکنه دارای خواص ضد باکتری طبیعی و قوی باشه. مطالعات نشون داده که عصاره رازیانه به طور موثری از رشد باکتری های مضر جلوگیری میکنه و مقادیر بالای آنتی اکسیدان ها و ویتامین سی موجود در رازیانه دارای خواص ضد التهاب طبیعی که خطر ابتلا به بیماری های التهابی رو کاهش میدن. همچنین مقادیر قابل توجه کلسیم، منیزیم، فسفر و ویتامین کا موجود در رازیانه به حفظ استحکام استخون ها کمک میکنه، باعث تقویت و افزایش تراکم استخون میشه و خطر ابتلا به پوکی استخوان رو هم کاهش میده. رازیانه سرشار از فیبره و به عنوان یکی از بهترین گیاهان دارویی برای بهبود هضم غذا و سلامت دستگاه گوارش شناخته میشه. از جمله اینکه رازیانه سطح پهاش درون بدن به خصوص معده رو حفظ میکنه و احتمال رفلکس اسیدی معده بعد از وعده‌های غذایی رو کاهش میده. از طرفی مقادیر بالای فیبر موجود در رازیانه به بهبود حرکات روده کمک میکنه و منجر به پیشگیری و درمان یبوست میشه. در کنار اینها مقادیر بالای فیبر موجود در رازیانه مثل بورس کوچیک عمل میکنه، باعث پاکسازی و سمزدایی روده ها میشه. در طب سنتی برخی کشورها از رازیانه برای رفع بوی بد دهان هم استفاده میشد. اعتقاد بر اینه که رازیانه ترشح آب گوارشی رو تحریک میکنه و باعث درمان بوی بد دهان میشه. همونطور که اشاره شد، مقادیر بالای آنتی اکسیدان ها و ویتامین سی موجود در رازیانه به کاهش رادیکال های آزاد بدن کمک میکنه و به رفع چین و چروک و جوانسازی پوست صورت منجر میشه. چای رازیانه به صورت خوراکی و موضعی برای درمان آکنه و جوش صورت مفیده، البته به شرط اینکه بهش حساسیت نداشته باشید. میتونید از ماسک چای رازیانه در حد 5 تا 10 دقیقه استفاده کنید. دانه های رازیانه برای درمان شوره سر، ریزش مو، درمان خارش و پوسه شدن مو، شکنندگی مو و